صبحانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران گرامی رادیو فردا، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. هفته بامداد روز جمعه اول اسفند 1393 خورشیدی برابر با 20 فوریه 2015 میلادی. امیدواریم جمعه بسیار خوبی در پیش داشته باشید. امروز در شهرهای غربی، شمال غربی، شهرهای کرانه دریای خزر و نیز تهران، قزوین، زنجان، مشهد، سمنان، عراق، اصفهان، یاسوج، شهر کرد و مشهد هوا بارانی گاه برفی است، به ویژه در بلندی ها. در شهرهای استان خوزستان و در بیرجند، بوشهر، کرمان و شیراز هوا بارانی، در زاهدان نیمه ابری همراه با گرد و غبار و در بندرعباس آفتابی همراه با وزش باد. امروز حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 2 درجه در اردبیل تا 15 درجه در اصفهان، 7 درجه در تهران و حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه جنوبی کشور بین 13 درجه در کرمان و شیراز تا 34 درجه در ایران شهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو همراه با خبر، گزارش و تحلیل و موسیقی تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی امروز مهرداد میردامادی سردبیر برنامه است، فرین عاصمی در هیئت تحلیلیه با ما همراه است و سمیرا قرایی مسئول تهیه خبر که با او بیدرنگ همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام به شما سمیرا.
من هم به شما و همگی همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. مقامات نظامی آمریکایی روز پنجشنبه اعلام کردند که عملیات بازپسگیری شهر استراتژیک موسل، دومین شهر بزرگ عراق، از گروه خلافت اسلامی در ماه فروردین یا اردیبهشت آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته است در حدود 1000 تا 2000 جنگجوی خلافت اسلامی در موسل مستقرند و عراق بین 20,000 تا 25,000 نیرو نیاز دارد تا این شهر را پس بگیرد. به گفته این ستاد، با توجه به نزدیک شدن ماه رمضان و گرم شدن هوا، ممکن است هر گونه حمله بعد از فصل بهار به نتیجه نرسد. هنوز روشن نیست که آیا آمریکا تصمیم دارد در این حملات با نیروهای زمینیش مشارکت کند یا نه. به جز نیروهای نظامی عراقی، 3 گردان از پیشمرگه‌های کرد نیز در این حملات حضور خواهند داشت. موسل روز 20 خرداد سال جاری شمسی به تصرف نیروهای خلافت اسلامی درآمد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از رهبران خاورمیانه خواست به جنگ با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز برخیزند. باراک اوباما در بخش دیگری از سخنانش گفت پایان مبارزه بین شیعه و سنی به نظر او تنها در صورتی که قدرت‌های بزرگ از طریق گفتگو مشکلاتشان را حل کنند و از جنگ نیابتی دست بردارند ممکن است. آقای اوباما به نام این کشورها اشاره نکرد، اما خبرگزاری فرانسه با اشاره به کشورهای عربستان سعودی و ایران میگوید این کشورها متهمند که با حمایت از گروه‌های رقیب در کشورهای خاورمیانه سعی در افزایش نفوذ خود در این کشورها دارند. روز پنجشنبه آمریکا و ترکیه در زمینه آموزش و تجهیز نظامی شورشیان سوری که علیه گروه خلافت اسلامی و همچنین بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می‌جنگند به توافق رسیدند. بنابر گزارش‌ها، وزارت خارجه ترکیه می‌گوید که مخاطب این توافق اپوزیسیون میانه‌روی سوریه است. ارتش آمریکا گفته است که در نظر دارد بیش از 400 تن از افراد نظامی را که شامل نیروهای عملیات ویژه می شوند برای آموزش در مناطقی بیرون از سوریه اعزام کند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد در جریان مراسمی در خمینی شهر اصفهان گفت که او به عنوان فردی آگاه در روند مذاکرات هسته‌ای سالهای اخیر اعلام می‌کند که مذاکرات جز یک بازی سیاسی چیز دیگری نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای مصلحی مذاکرات را روندی 12 ساله خوانده و گفته است که بعضی افراد نباید شعار دهند که آنها مذاکرات را رونق دادند. وزیر اطلاعات دولت دهم اعضای تیم هسته‌ای را نیروهای نظام معرفی کرده و میگوید که اگر کسی به گفته او نگاه چپ به این افراد کند در مقابلش خواهند ایستاد. حیدر مصلحی در ادامه مدعی شد که هشدار دادن در مورد مذاکرات هسته‌ای را وظیفه خود می‌داند. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه با یوسی کوهن همتای اسرائیلی خود در کاخ سفید دیدار و درباره پرونده هسته ایران گفتگو کرد. به گزارش رویترز، کاخ سفید درباره این دیدار گفته است که دو طرف توافق کردند بحثا در این رابطه را در آینده ادامه دهند.
با سپاس از سمیرا قرایی، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین روز کنفرانس مبارزه با افراط‌گرایی گفت ادعای مربوط به جنگ جهان غرب با اسلام یک دروغ زشت است. در گزارشی به بخش مهم سخنان باراک اوباما خواهیم پرداخت. به نوشته سایت خبری اقتصاد نیوز، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ایران میلیاردها دلار به کشورهای دیگر کمک مالی کرده است. فریدون خاوند در این زمینه تحلیل خواهد کرد. مثل همه جمعه ها در تعطیلی روزنامه ها، امروز هم به اتفاق شهرام رفیع‌زاده مطالب عمده هفته نامه ها و ماهنامه ها رو مرور خواهیم کرد. در بخش خبرهای ورزشی، از جمله درباره شکست تیم ملی کشتی فرنگی ایران از تیم کشتی فرنگی جمهوری آذربایجان و بازماندن ایران از شرکت در فینال جام جهانی کشتی فرنگی از حبیب روشنزاده خواهیم شنید. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه اونها رو پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از همینک میتونید اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیش از ظهر پنجشنبه طی سخنانی در آخرین روز کنفرانس مربوط به مبارزه با افراط‌گرایی خشونت‌بار تأکید کرد که ادعای مربوط به جنگ جهان غرب با اسلام یک دروغ زشت است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز در سخنانی گفت که پیکار با افراط‌گرایی به تلاشی بیش از عملیات نظامی نیاز دارد. در واشنگتن اما برخی از قانونگذاران دموکرات و جمهوری‌خواه با انتقاد از دولت اوباما میگویند سیاست‌های او انحراف از تهدید واقعی است که از ایدئولوژی رادیکال اسلامی سرچشمه می‌گیرد. نادر صدیقی: The notion that the West
is at war with Islam is an ugly lie. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید این پندار که جهان غرب با اسلام در جنگ است یک دروغ زشت و تهدیدآمیز است. آقای اوباما در آخرین روز کنفرانس سه روزه مبارزه با افراط‌گرایی خشونت‌بار گفت همه ما صرف نظر از باورهای مذهبی برای دفع و طرد چنین اندیشه باطلی مسئولیت مشترک داریم. رئیس جمهوری آمریکا سه هدف را اولویت مقابله فراگیر با افراط‌گرایی برشمرد. First, we must remain unwavering in our fight against terrorist organizations. او گفت نخست این که در مبارزه علیه سازمان‌های تروریستی باید همچنان تزلزل‌ناپذیر بود. آقای اوباما پس از برشمردن فجایع ناشی از کشتارهای گروه‌های مانند حکومت اسلامی در عراق، سوریه، صحرای سینا و لیبی، به تعهد آمریکا در ادامه ایفای نقش در افغانستان تاکید کرد و افزود در صورت لزوم ایالات متحده علیه القاعده در سرزمین‌های مانند یمن و سومالی وارد عمل خواهد شد.
We have to confront the warped ideologies espoused by terrorists like Al-Qaeda and ISIL.
رئیس جمهوری آمریکا مقابله با ایدئولوژی گروه‌های مانند حکومت اسلامی و القاعده و به ویژه تلاش آنها برای سوء استفاده از اسلام در گسترش خشونت را اولویت دوم نامید. او گفت که تروریست‌ها برای مشروعیت مستأصل شده‌اند و همه ما موظفیم این پندار نادرست را که گروه‌های مانند داعش معرف اسلام هستند طرد کنیم.
Third. We must address the grievances that terrorists exploit.
باراک اوباما پرداختن به رنج‌های مردمان را که موجب بهره‌برداری تروریست‌ها می‌شود اولویت سوم نامید. رنج‌هایی که به گفته او کمبودهای اقتصادی را نیز در بر می‌گیرند. رئیس جمهوری آمریکا با این حال افزود که فقر و تنگدستی لزوماً سبب گرایش به تروریسم نمی‌شود، چرا که میلیون‌ها بی‌نوا وجود دارند که مردمانی صلح‌جو، بردبار و قانونمندند.
Nations need to break the cycles of conflict, especially sectarian conflict.
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سخنان خود به لزوم پایان دادن به جنگ‌ها و به ویژه پیکارهای قبیله‌ای و فرقه‌ای تأکید کرد و اظهار داشت که پیکار بین شیعیان و سنیان در خاورمیانه هنگامی پایان خواهد گرفت که رهبران کشورها جنگ‌های نیابتی خود را خاتمه دهند.
We're all in the same boat and we have to help each other to get out of this crisis.
آقای اوباما در پایان سخنان خود گفت که همه ما سرنشینان یک کشتی هستیم و برای برون رفت از بحران کنونی باید به یکدیگر یاری برسانیم. در آخرین روز کنفرانس واشنگتن که در آن بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد و دولت مردان و مقام‌های 60 کشور جهان شرکت داشتند، جان کری وزیر خارجه نیز پیش از آقای اوباما سخنانی ایراد کرد و گفت پیکار با افرادگرایی به تلاشی بیش از عملیات نظامی نیاز دارد. با این حال منتقدان سیاست‌های کاخ سفید، چه در حزب دموکرات که آقای اوباما رهبری آن را بر عهده دارد و چه در حزب رقیب جمهوری‌خواه، می‌گویند که این سیاست‌ها از مقابله با تهدید واقعی که به گفته آنها همانا ایدئولوژی رادیکال اسلامی است، دور و منحرف شده است. تالسی گابارد، عضو دموکرات هوایی در مجلس نمایندگان آمریکا که در جنگ با افرادگرایان در عراق شرکت داشته، میگوید که تمرکز گسترده بر مقابله با افرادگرایی خشونتبار که معنا کردنش بسیار دشوار است، انحراف از پرداختن به تهدید واقعی است. این عضو دموکرات مجلس نمایندگان افزود که دولت اوباما شناسایی نادرستی از دشمن دارد. پیش از این سناتور جمهوری خواه تد کروز نیز سیاست‌های دولت اوباما در مقابله با بحران‌ها و از جمله پیکار با گروه‌های مانند حکومت اسلامی را به باد حمله گرفته بود.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن. اینک به اتفاق شماری از پیام‌های تلفنی شما را خواهیم شنید.
با سلام به شما آقای روحانی، شما رئیس قوه مجریه، رئیس جمهور و رئیس کابینه هستین. چجوری اجازه میدین آقای خاتمی، یکی از بزرگترین پشتیباناتونو در به قدرت رسیدن ممنوع تصویر، ممنوع مصاحبه و ممنوع صحبت اعلام میکنن؟ تا تصویر، مصاحبه و صحبتتون ممنوع نشده راجع به این مسئله اظهار نظر کنید تا مردم ایران تکلیف خودشونو بدونن.
خودتون مستحضر هستید که الان در شرف نزدیک شدن به عید، مشکلات و معضلات مردم چنان پیچیده شده که همه به حیرت وایستادن. ما بچه های ارتشی الان جلو فروشگاه ارتش هستیم، جیرهامون نصف میدن. میگه آقا درست طلبکار هستید، نصفشو نداریم بدیم. در حالی که شما عزیزان مستحضر هستید، دیشب در اخبار ریاست قوه قضاییه اعلام که 4500 میلیارد تومان آقایون بدون وثیقه از بانک‌های ایران گرفتن.
رهبر معظم انقلاب بیاناتی در آزادی و حرمت اقلیت‌های مذهبی و دینی در جمهوری اسلامی فرمودند. امیدواریم که ایشان جواب فوری و مستند خانم شیرین عبادی را هم شنیده باشند.
بعد از 36 سال اکثریت ایرانی ها فهمیدن که یک رژیم کاملا غیر ایرانی ایران رو تسخیر کرده. ما ایرانی ها اسرای جنگی هستیم و ایران عزیز ما غنیمت جنگیه. هیچ کشوری هم دلش به حال ما نمیسوزه.
کمک های مالی ایران به کشورهای دیگه موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، سایت خبری اقتصاد نیوز بامداد جمعه فهرستی منتشر کرده از میلیاردها دلاری که به نوشته این روزنامه دولت محمود احمدی نژاد به کشورهای دیگه کمک کرده. میخواستم از شما بپرسم کمک‌های مالی ایران با چه هدف‌هایی انجام گرفته؟
طی دوران بعد از انقلاب اسلامی و به خصوص در دوره 8 ساله زمامداری آقای احمدی نژاد که ایران از درآمدهای نفتی قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود، کمک‌های مالی خارجی ایران عمدتاً با دو هدف انجام گرفته. اول، برای پشتیبانی از سازمان‌ها و دولت‌هایی که با سیاست خارجی ایران و جهت‌گیری‌های استراتژیک اون به خصوص در منطقه خاورمیانه همخوانی داشتند، مثل سازمان حماس، حزب الله لبنان، گرایش‌های سیاسی نظامی نزدیک به ایران در عراق یا افغانستان و همینطور دولت سوریه. تعیین حجم دقیق این کمک‌ها که به احتمال قریب به یقین سر به میلیاردها دلار می‌زنه کار آسانی نیست. هدف دوم عمدتاً رنگ و روی اقتصادی داره و در چارچوب همکاری‌های بازرگانی و فنی انجام می‌گیره. البته در خیلی از موارد جدا کردن این دو هدف از هم کار آسانی نیست. سایت اقتصاد نیوز از کمک‌های مالی و نظامی ایران به نیروهای همسو و متحدین ایران صحبت نمی‌کنه و در فهرستی که منتشر کرده به کمک‌هایی می‌پردازه که صرفاً جنبه اقتصادی داشتن، از جمله کمک 330 میلیون دلاری به پاکستان، وام 1.5 میلیارد دلاری با بهره پایین به سریلانکا، کمک 350 میلیون دلاری برای ساخت بندرگاه در نیکاراگوئه و کمک‌های دیگری از همین دست.
آقای خاوند، از دیدگاه صرفاً اقتصادی کمک‌های مالی خارجی ایران به دیگر کشورها چه امتیازهایی برای ایران داشته؟
همه کشورهای بزرگ و متوسط به کشورهای دیگه کمک مالی میدن اگر بتونن، عمدتاً در خدمت تأمین منافع اقتصادی خودشون و دریافت مزایایی مهمتر از کمک‌هاشون. در عوض وقتی به فهرست کمک‌های مالی بین‌المللی جمهوری اسلامی نگاه می‌کنیم، هیچ مزیتی برای ایران نمی‌بینیم. ساخت درمانگاه در بولیوی یا کمک 7 میلیون دلاری به ساخت فرودگاه در کشور 100 هزار نفری سن ونسان در کارائیب یا خانه‌سازی در ونزوئلا و کمک‌های پرداخت شده به زیمبابوه، تانزانیا، گامبیا و غیره چه سودی برای ایران داشته، کشوری که خودش با 1001 مشکل اقتصادی دست به گریبان.
وقت آقای خاوند، آیا وام هایی که ایران در اختیار چند کشور دیگه گذاشته وصول هم شدن؟
بخش بزرگی از این وام ها نابود شدن، دود شدن و به هوا رفتن، مثل مطالبات ایران از بعضی از کشورهای فقیر در آمریکای لاتین و آفریقا که نفت از ایران گرفتند و پولش رو پس ندادند. دولت ایران حدود 2 سال پیش نهادی ایجاد کرد زیر عنوان شورای اجرایی مطالبات خارجی برای پس گرفتن این پولها که به نظر نمیرسه توفیقی به دست آورده باشه این نهاد.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
منم از شما تشکر میکنم. جمعه خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
روز جمعه است و همونطور که میدونید در نبود روزنامه ها برای آگاهی از مطالب هفته نامه ها و ماهنامه ها با شهرام رفیزاده همکار روزنامه نگارمون همراه هستیم. صبح بخیر آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، مرور بر هفته نامه ها و ماهنامه ها رو امروز با هفته نامه تجارت فردا آغاز میکنید.
بله، شماره 122 هفته نامه تجارت فردا عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به معصومه ابتکار، در حالی که یک ماسک ضد آلودگی هوا بر صورت داره و البته زمینه این عکس هم ریزگردها و پل اهواز هست که گزارشی مفصل در این هفته نامه منتشر شده درباره بحران ریزگردها و مصائب زندگی مردم استان خوزستان در چند هفته اخیر. آقای محمد درویش که مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست است، در گفتگوی مفصلی با تجارت فردا سعی کرده به این بحران ریزگردها و دلایل اون پاسخ بده. ایشون از جمله اشاره کرده که در حال حاضر 25 استان ایران درگیر بحران گرد و غبار هستند. تأکید کرده که تقصیر ایران به مراتب کمتر از کشورهای همسایه مثل عراق، سوریه و ترکیه هست در این بحران. علاوه بر این ایشون اشاره کرده که با زدن سد بر روی کرخه و کاهش حقابه ورودی به هورالعظیم گرد و غبار تشدید شده و یکی از دلایلش همین سدسازی ها هست. نکته دیگری که ایشون اشاره کرده این هست که در خشک شدن تالاب هورالعظیم بخشی هم صدام حسین و حکومت پیشین عراق مقصر بوده. علاوه بر این ایشون اشاره کرده که خشکسالی و فقر اکولوژیکی منجر به شکلی جریان‌های تندروی مثل داعش هم شده و تأثیر گذاشته در این تندروی‌ها.
هفته‌نامه خبری تحلیلی صدا گفتگویی داره با سعید حجاریان.
بله، هفته نامه صدا در این شماره عکس روی جلد رو اختصاص داده به سعید حجاریان از چهره‌های اصلاح طلب. آقای سعید حجاریان در این گفتگو از جمله اشاره کرده که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد که هفته گذشته دوران حبس او به دلیل فساد مالی هم آغاز شد، با رشوه مجلس رو به توپ بست. اشاره ایشون به پول‌هایی هست که آقای رحیمی به برخی از نمایندگان مجلس داده بود. علاوه بر این آقای حجاریان در این گفتگو تأکید کرده که مسئله اصلاح طلبان در ایران همچنان دموکراسی هست. اصلاح طلبی بدون برو برگرد، ایشون گفته، مساوی با دموکراسی خواهی هست. و البته نکته دیگری که آقای حجاریان در این گفتگو به اون اشاره کرده این هست که کسانی که از حداقل اصول اصلاحات عدول کنن، ایشون گفته، اونها رو باید افشا کنیم. و درباره انتخابات 92 و شباهت های اون با انتخابات زمستان سال 94 هم نکاتی رو بیان کرده. هفته نامه صدا در این شماره گزارش مفصل هم با عنوان پایان عصر پدرخوانده ها داره درباره سرمایه داران جدید و یک ویژه نامه که چند صفحه رو شامل میشه درباره احمد محبوب نویسنده ایرانی که چند سال پیش درگذشت منتشر کرده به بهانه انتشار داستان های کوتاه آقای احمد محبوب.
در ماهنامه فرهنگی برای فردا پرونده‌ای درباره اصفهان چاپ شده همراه با گزارش و گفتگو.
بله، برای فردا در این شماره روی جلد خودش رو اختصاص داده به عکسی از حمید رضا عظیمیان شهردار اسبق اصفهان، گفتگوی با او انجام داده و ایشون اشاره کرده که صورت سرخ اصفهان به زور سرخ نگه داشته شده. سرگذشت سینماهایی که در اصفهان باقی ماندن و سینماهایی که بسته شدن یکی از گزارش‌های ماهنامه برای فردا هست. مدیریت منابع آب هم در یکی از گفتگوهایی که در این ماهنامه منتشر شده مورد بررسی قرار گرفته و البته گفتگویی با آخرین فرزند ملک و شعرای بهار هم در ماهنامه برای فردا به چاپ رسیده. گزارشی هم داره با عنوان به احترام زاون درباره زاون هوکاسیان، سینماگر و منتقد و پژوهشگر سینما که اصفهانی هست و این روزها در بستر بیماری است.
آقای رفیزاده، در هفته نامه تماشاگران امروز چه مطالبی رو میشه پیدا کرد؟
تماشاگران امروز یکی از تیترهای اصلی خودش رو در این شماره تازه خودش اختصاص داده به گفتگویی با آقای پیرهادی که عضو شورای شهر هست و رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران درباره بیلبوردهای ضد آمریکایی که از سوی بسیج شهرداری که زیر نظر ایشون هست در مناطق مختلف تهران نصب شده. ایشون گفته کسانی که به بیلبوردهای ضد آمریکایی حساسیت دارن برن دکتر. عکس یک هفته‌نامه تماشاگران امروز آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی هست که تماشاگران امروز اشاره کرده که وزیر بهداشت چراغ خاموش به سمت پاستور یعنی انتخابات بعدی ریاست جمهوری حرکت.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. وعده بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای نوشته تا زمانی که دروغ و تملق در این جامعه وجود دارد، وضعیت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور هر روز بدتر می شود. شنونده دیگری در پیامکش نوشته آقای خامنه ای با یک رفراندوم ساده خواهید دانست که فتنه‌گر اصلی خود شما هستید نه کس دیگر. امضا یک ایرانی. نوبت رسیده به حبیب روشنزاده برای گذری به جهان ورزش.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران در جام جهانی که در تهران جریان دارد از رسیدن به فینال مسابقات باز ماند. تیم ایران با وجود برخورداری از امتیاز میزبانی به دنبال شکست سنگین در برابر تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری آذربایجان حضور در فینال مسابقات را از دست داد. تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری آذربایجان که رهبری آن را یک مربی ایرانی به عهده دارد با نتیجه 6-2 بر ایران پیروز شد. به گزارش صدا و سیما، جمشید خیرآبادی سرمربی ایرانی جمهوری آذربایجان پس از پیروزی بر ایران اظهار داشت:
از این خوشحالم که تونستم شکست سخت پارسالمو جبران کنم و همونجا هم قول داده بودم که من سال آینده با یه تیم دیگه خواهم اومد، ولی از این ناراحت هستم که تیم مملکتمو بردم، هرچند که ورزش حرفه‌ای این حرفا رو نداره.
بقیه گروهی از کارشناسان کشتی فرنگی غیبت 4 ستاره طلایی کشتی فرنگی ایران حمید سوریان، امید نوروزی، قاسم رضایی و سعید عبدولی میتواند از عوامل ناکامی ایران باشد. اما علیرضا رضایی سخنگوی فدراسیون کشتی در رابطه با عدم موفقیت تیم ملی کشتی فرنگی ایران و در توجیه این شکست و حضور چهره‌های جوان در تیم ملی گفت:
طبیعتا ما با تیم جوانی در این مسابقات شرکت کرده بودیم، اگر ما قرار باشه همیشه به ستاره هامون متکی باشیم طبیعتا ستاره های بعدی از کنارش روش نخواهند کرد و اعتماد به این جوان ها باعث میشه تا ستارگان آینده در ورزش متولد بشن.
تیم ایران که در این رقابت ها بر آلمان و سوئد پیروز شده و از جمهوری آذربایجان شکست خورده، امروز باید برای مقام سومی با ترکیه روبرو شود. در مسابقات جام جهانی تهران 8 کشور شرکت دارند که فینال مسابقات را روسیه و جمهوری آذربایجان برگزار می کنند. ظرف 5 سال گذشته تیم ملی کشتی فرنگی ایران در جام‌های جهانی 4 بار قهرمان و 1 بار نایب قهرمان شده است. و هفته 21 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز پنجشنبه با 3 مسابقه پیگیری شد. سایپا در کرج 3-1 فولاد خوزستان را برد. سایپا 7 و فولاد 5. در مسجد سلیمان نیز تراکتورسازی تیم دوم جدول نفت رده 13 را 2-1 پشت سر گذاشت. اما در تهران و در ورزشگاه آزادی پرسپولیس در مقابل سبای قم هرچه زد به در بسته خورد و 0-0 مساوی کرد. با این وجود به گزارش شبکه خبر، حمید درخشان سرمربی سرخپوش‌ها که روزهای پرالتهابی را می‌گذراند از بازیکنانش راضی بود.
پرسپولیس امروز یه روز بزرگی رو پشت سر گذاشت. یه فوتبال خیلی خوب رو بازی کرد. به صراحت میگم من به این تیم افتخار میکنم که 90 دقیقه رو دروازه حریف بود و حریف دست و پا میزد که از گل نخوردن و شکست رهایی پیدا بکنه.
مهدی تارتار سرمربی سبای قم نیز آنگونه که میگفت به آنچه که میخواست رسید.
تا حدودی به خواستمون رسیدیم، با توجه به اینکه توی جدول بالاتر از تیم پرسپولیس قرار داریم و این بازی خیلی حساس بود برامون، توی خونه حریف بازی کردیم، بنابراین کسب حداقل امتیاز هم ما رو تو همونجا نگه می‌داره.
دو تیم همچنان در میانه جدول قرار دارند با امتیاز برابر. سبا هشتم، پرسپولیس نهم. هفته 21 لیگ برتر امروز با 4 بازی تمام می شود که 2 مسابقه می تواند در صدر جدول جابجایی ایجاد کند. استقلال در تبریز مقابل گسترش فولاد و سپاهان در شهرآورد اصفهان در برابر ذوب‌آهن. استقلال یا سپاهان هر کدام پیروز شوند صدر جدول را از نفت تهران خواهند گرفت.
خب پس از حبیب روشنزاده به ساعت 7:30 دقیقه خورده بیشتر رسیدیم. پیش از پرداختن به سایر مطالب بار دیگه با سمیرا قرایی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
مقامات نظامی آمریکایی روز پنجشنبه اعلام کردند که عملیات بازپسگیری شهر استراتژیک موسل، دومین شهر بزرگ عراق، از گروه خلافت اسلامی در ماه فروردین یا اردیبهشت آغاز خواهد شد. باراک اوباما میگوید پایان مبارزه بین شیعه و سنی به نظر او تنها در صورتی که قدرت‌های بزرگ از طریق گفتگو مشکلاتشان را حل کنند و از جنگ نیابتی دست بردارند ممکن است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد در جریان مراسمی در خمینی شهر اصفهان گفت که او به عنوان فردی آگاه در روند مذاکرات هسته‌ای سالهای اخیر اعلام می‌کند که مذاکرات جز یک بازی سیاسی چیز دیگری نیست. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه با یوسی کوهن همتای اسرائیلی خود در کاخ سفید دیدار و درباره پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کرد. روز پنجشنبه آمریکا و ترکیه در زمینه آموزش و تجهیز نظامی شورشیان سوری که علاوه بر گروه خلافت اسلامی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می جنگند به توافق رسیدند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از انتشار گزارش‌های مبنی بر احتمال اعدام قریب الوقوع سامان نسیم ابراز نگرانی کرده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته تا به چارچوب‌های دادرسی عادلانه پایبند باشد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران همچنان به پرسش‌های آژانس در رابطه با فعالیت‌های پیشین هسته‌ای‌اش پاسخ نداده است. در گزارش تازه آژانس همچنین آمده است که ایران به تعهدات خود بر مبنای سند اقدام مشترک که در ژنو میان ایران و 5+1 امضا شد پایبند است.
بسیار خب، خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره دور تازه گفتگوهای ایران و کشورهای 5+1 در ژنو که از یک شنبه آغاز میشه. سپس گزارشی درباره واکنش نهادهای مختلف در اعتراض به ممنوع البیان شدن محمد خاتمی در صدا و سیما. برای آگاهی از مطالب فرهنگی هفته‌نامه ها و ماهنامه ها با شهرام رفیع‌زاده وعده داریم و همچنین با بردیا افشین برای گذری به جهان موسیقی. یادآوری کنم که امروز بردیا آخرین ترانه گوگوش به نام عشق رو هم براتون انتخاب کرده که در انتها خواهیم شنید. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران به خبرگزاری فارس گفت معاونان وزیران امور خارجه ایران و آمریکا روز جمعه در ژنو با هم دیدار خواهند داشت و سپس وزیران امور خارجه دو کشور درباره راه حل جامع هسته‌ای با هم مذاکره خواهند کرد. فرین عاصمی.
خبرگزاری فارس به نقل از عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گزارش داده که او و مجید تخت‌روانچی دیگر معاون وزارت خارجه ایران روزهای جمعه و شنبه اول و دوم اسفند ماه با وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و نماینده این کشور در گروه 5+1 دیدار می‌کنند و روزهای سوم و چهارم اسفند ماه هم وزرای خارجه ایران و آمریکا در شهر ژنو با هم ملاقات می‌کنند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری فارس گفته که گفتگوها از روز جمعه در سطح معاونان و سپس با حضور وزیران خارجه ایران و آمریکا برگزار می شود و نشست تمام اعضای 5+1 در سطح معاونان روز یک شنبه برگزار خواهد شد. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران حدود 20 روز پیش در حاشیه 51مین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ با وندی شرمن و ویلیام برنز معاونان وزارت خارجه آمریکا دیدار کرده بودند. دیدار روز یکشنبه جانکری و محمد جواد ظریف وزرای خارجه آمریکا و ایران در ژنو پنجمین دیدار این دو وزیر پس از تمدید توافقنامه ژنو به مدت 7 ماه خواهد بود. بعد از آنکه ایران و گروه 5+1 در 3 آذر 1993 به توافق جامع هسته‌ای نرسیدند، برنامه اقدام مشترک را برای 7 ماه تا 9 تیر 1994 تمدید کردند تا ظرف 4 ماه یعنی تا پایان ماه مارس بتوانند به تفاهم سیاسی دست یابند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران همچنان به پرسش‌های مربوط به فعالیت‌های پیشین هسته‌ای خود که به گفته آژانس می‌تواند منجر به ساخت بمب شود پاسخ نداده است. در گزارش تازه آژانس آمده که ایران به تعهدات خود بر مبنای سند اقدام مشترک که ایران و 5+1 در ژنو بر سر آن توافق کردند پایبند است. رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری ایرنا گفته گزارش تازه آژانس نشان می‌دهد که تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. آقای نجفی که موارد عنوان شده در گزارش آژانس را تکراری خوانده، همچنین می‌گوید که در مورد ناتمام ماندن دو اقدام عملی باقی مانده، ایران به سهم خود برای پیشرفت کار پیشنهاد دسترسی مدیریت شده به منطقه مریوان را داده و این بر عهده ایران نیست که توضیح بیشتری بدهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش پاییز 4 سال پیش خود گفته بود که بر اساس اطلاعاتی که در اختیارش قرار داده شده، ایران آزمایش‌های گسترده انفجاری در منطقه مریوان انجام داده که می‌تواند به توسعه بمب هسته‌ای مربوط باشد. آژانس پیشتر دعوت ایران از بازرسان این سازمان برای بازدید از سایت مریوان را رد کرده و گفته بود که نگرانی اصلی آژانس سایت پارچین است و بیم آن دارد که ایران 1 دهه پیش در سایت نظامی پارچین آزمایش‌های مربوط به انفجارهای قوی در رابطه با ساخت بمب هسته‌ای انجام داده باشد، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. اما میگوید سایت پارچین سایت نظامی محرمانه است و تا کنون اجازه بازرسی از آن را به نمایندگان آژانس نداده است.
فرین عاصمی گزارش میداد. برخی از گروه‌های نزدیک به اصلاح طلبان ایران و همچنین کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی در مورد ممنوعیت انتشار صدا و تصویر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران در رسانه‌های کشور اعتراض کردند. وحید پوراستاد.
به دنبال اعلام ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی از سوی قوه قضاییه ایران، شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نسبت به محدودیت‌های مطبوعاتی ایجاد شده برای رئیس جمهور اسبق ایران ابراز نگرانی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع مدرسین، اعضای این مجمع این اقدام را نامتعارف، غیرقانونی و دارای جهتگیری‌های سیاسی خواندند و در بخش دیگری از گزارش خود این اقدام قوه قضاییه را واکنش به اقبال عمومی جامعه به محمد خاتمی و تأثیر او در انتخابات گذشته ی ریاست جمهوری و همچنین جلوگیری از نقش او در انتخابات آینده ی مجلس دانستند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان.
اینکه قوه قضاییه 5 سال بعد از اعتراضات 88 تازه به میدان میاد، رسانه‌های کشور رو تهدید میکنه و به اونها هشدار میده که هیچ خبر یا تصویری رو حق ندارند از رئیس جمهور اسبق و فرد شماره 1 جبهه اصلاحات منتشر کنند، به وضوح تصمیمی است هم ناشی از خشم، هم ناشی از نگرانی و هم ناشی از یک برنامه سیاسی. ناشی از خشم چون به نظر میرسه که جناح تندرو که کنترل دستگاه قضایی رو هم به عهده داره، از اثرگذاری گسترده محمد خاتمی و اصلاح طلبان در انتخابات سال 92 و تغییر معادلات سیاسی کشور همچنان عصبانیه. ناشی از نگرانی هم هست چون اصولگرایان امنیتی نظامی و دستگاه قضایی ثابت کردن از عمومی شدن مطالبه رفع هست و در واقع آزاد شدن آقایان موسوی و کروبی نگرانن و سعی میکنن از ابتدا هر راهی رو به اون سمت مسدود کنن و ناشی از یک برنامه مشخص سیاسی است، همونطور که مجمع مدرسین گفته، چون نگرانند از اینکه آقای خاتمی و اصلاح طلبان بتونن در انتخابات سال آینده مجلس هم مثل انتخابات سال 92 معادلات سیاسی کشور رو عوض کنند.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول رئیس قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه 27 بهمن ماه گفت رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی منعکس کنند و با رسانه‌هایی به گفته او متخلف برخورد خواهد شد. پیش از این هم 10 نماینده عضو جبهه پایداری مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی خطاب به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری خواستار اجرای حکم ممنوع التصویر، ممنوع الخروج و ممنوع البیان بودن محمد خاتمی توسط قوه قضاییه شده بودند. محمد موسوی نژاد یکی از امضا کنندگان این تذکر ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی را مصوبه شورای عالی امنیت ملی خوانده بود، اما در مقابل علی مطهری نماینده تهران گفته بود که شورای امنیت ملی مصوبه‌ای در مورد ممنوع تصویر بودن محمد خاتمی ندارد و تذکرات گروهی از نمایندگان در این مورد را نامعقول دانست. در روزهای گذشته پس از اعلام رسمی ممنوع تصویر بودن محمد خاتمی از سوی سخنگوی قوه قضاییه، موجی از مخالفت علیه این دستور توسط حامیان آقای خاتمی در شبکه‌های مجازی شکل گرفت و کمپین‌های مختلفی علیه این دستور قضایی به راه افتاد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران.
کمپین های حقوق بشری و در این مورد مشخص کمپین ما صدای خاتمی هستیم، سه نتیجه مشخص داره که هر سه این نتایج برخلاف خواسته جریان تمامیت‌خواه و اقتدارگراست و دقیقاً عکس خواسته اونها اثر میگذاره. نتیجه اولش همبستگی منتقدانه که اونها رو در مقابل اصولگرایان و اقتدارگرایان ولو در موضوعات کوچک همبسته میکنه و اونها رو به هم نزدیک میکنه. نتیجه دومش که دقیقاً برخلاف خواسته دستگاه قضایی است، باعث مطرح شدن بیشتر چهره‌ها و دیدگاه‌های اصلاح طلبان داخل حاکمیت میشه. نتیجه سومش نیست، برخلاف خواسته اصولگرایان افراطی، عملاً باعث افزایش محبوبیت کسانی مثل آقای خاتمی میشه.
چند ماه پیش جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس مدعی شد در دیدار خصوصی تعدادی از نمایندگان مجلس با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی با آنها گفته محمد خاتمی یاغی و طغیانگر نسبت به انقلاب است و باید رسانه‌ها، اصولگرایان و نخبگان نسبت به او موعظه‌گیری کنند. این نقل قول هیچگاه از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی تکذیب نشد.
همچنان که وعده کرده بودیم، بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم. آقای رفیزاده، در این بخش از دیدار، از هفته‌نامه ها و ماهنامه ها عمدتاً به مطالب اجتماعی و فرهنگی و هنری می‌پردازید، از جمله ماهنامه زنان امروز رو برای ما ورق می‌زنید که در شماره تازه خودش گزارش مفصلی داره در باره رابطه‌های ناپایدار.
بله، ماهنامه زنان امروز در شماره نهم که ویژه بهمن ماه 1393 هست، پرونده اصلی رو اختصاص داده به بررسی رابطه های ناپایدار و دلایل ناپایداری این روابط در ایران. میزگردی مفصلی هم در این زمینه برگزار کرده که شماری از روانشناسان، جامعه شناسان این پدیده رو در ایران مورد بررسی قرار دادن. مروری بر حضور زنان در 33 جشنواره فیلم و تئاتر فجر یکی از گزارش هایی است که در ماهنامه زنان امروز منتشر شده. مقاله‌ای در این شماره زنان امروز چاپ شده درباره شعر فروغ فرخزاد با تیتر باد ما را با خود خواهد برد. ازدواج های امروزی رو ماهنامه زنان امروز در گفتگو با آقای ناصر فکوهی مورد بررسی قرار داده. همچنین گفتگویی هم داره با سروش دباغ درباره امر به معروف و نهی از منکر که ایشون در این گفتگو تاکید کرده دفاع از حقوق زنان در ایران خودش به معنای امر به معروف هست. و البته یک میزگرد هم درباره معاشرت های بعد از ازدواج در این شماره زنان امروز منتشر شد.
امروز از ماهنامه سپیده دانایی هم مطالبی رو برای ما و همراهان رادیو فردا دستچین کردید.
بله، ماهنامه سپیده دانایی در شماره 84 خودش پرونده ویژه‌ای منتشر کرده درباره شبکه‌های اجتماعی موبایلی، گسترشش در ایران و سعی کرده که به برخی جوانب این موضوع نگاه مفصلی با استفاده از نظرات کارشناسان بیاندازه. شبکه‌های اجتماعی موبایلی مثل وایبر، لاین، واتساپ و نظائر اون رو از منظر روانشناختی و جامعه شناختی مورد بررسی قرار داده آقای ناصر فکوهی، آقای مسعود کوثری، محمد تقی کرمی که به ترتیب استاد انسانشناسی، استاد ارتباطات و استاد جامعه شناسی هستند، درباره چگونگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی در ایران و آثار اون بر زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان سخن گفتند. نسل اصفهانی هم درباره تاثیر شبکه‌های اجتماعی و همچنین نگرانی های والدین در مورد استفاده فرزندانشون از این شبکه ها مطالبی رو بیان کردن که در سپیده دانایی منتشر شده. یکی از مقام های نیروی انتظامی هم درباره چگونگی شکایت کسانی که حقوقشون در این زمینه پایمال میشه نکاتی رو بیان کردن. البته مطالب دیگری هم سپیده دانایی داره، از جمله نگرشی تازه بر روابط زن و مرد، اختلافات زناشویی و امنیت جانی از جمله مقالاتی است که در این شماره منتشر شد.
ماهنامه سینمایی همشهری این ماه عمدتاً به جشنواره فیلم فجر پرداخته.
بله، ماهنامه سینمایی همشهری که به ماهنامه 24 شهرت داره، عکس روی جلد این شماره خودش رو به باران کوثری برنده سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول زن در 33 جشنواره فیلم فجر اختصاص داده و در کنار او هم محمود کلاری عکسش منتشر شده که مدیر فیلم برداری و از چهره های پرسابقه سینمای ایران هست. علاوه بر این در 61 شماره ماهنامه 24 مجموعه ای از گزارش ها، یادداشت ها و نظرخواهی ها درباره جشنواره 33 فیلم هایی که در این جشنواره اکران شدند و حاشیه های اون منتشر شده که دبیری این بخش آقای مجید اسلامی و فرنوش حبیب نژاد بر عهده دارند.
کتاب هفته در شماره این هفته خودش به تجلیل از مهدی اخوان ثالث پرداخته.
بله، کتاب هفته در شماره 22 عکس روی جلد رو به مهدی اخوان ثالث، شاعر سرشناس ایرانی، اختصاص داده که در سال 1369 درگذشت. با عنوان شهریار شهر سنگستان، صفحاتی رو به احترام مهدی اخوان ثالث کتاب هفته منتشر کرده. چهره هایی مثل مسعود کیمیایی، صادق زیبا کلام، ترانه یلدا، الهه کولایی، عبدالعلی دستغیب و شماری دیگر از چهره های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هم در شماره تازه کتاب هفته یادداشت‌ها و گفتارهایی منتشر کرده.
ماهنامه همشهری داستان رو هم برای ما این هفته ورق زدید.
بله، همشهری داستان در شماره تازه این ماهنامه که شماره 52 هست و در 260 صفحه منتشر شده، طبق معمول بخش های درباره زندگی داستان، روایت‌های داستانی، روایت‌های مستند و چند بخش دیگر خودش رو داره. در بخش درباره زندگی، مسعود فروتن یک روایت منتشر کرده با عنوان غیرمنتظره. در میان داستان‌ها، داستان‌هایی از احمد آرام، مجده الفت و محمد رضا عبداللهی در این شماره همشهری داستان به چاپ رسیده. در روایت‌های مستند هم گفتگویی رو همشهری داستان در شماره تازه خودش چاپ کرده با زنده‌یاد مرتضی احمدی که چندی پیش درگذشت و از او به عنوان یکی از چهره‌های سرشناس فرهنگ تهران هم یاد می‌شد.
و سرانجام ماهنامه هنری هفت نگاه.
ماهنامه هفت نگاه در شماره تازه خودش ویژه نامه‌ای منتشر کرده درباره سریال های ترکیه‌ای، سریال هایی که ساخت ترکیه هست و این روزها در میان مخاطبان شبکه های ماهواره‌ای در ایران هم طرفداران پرشماری داره. گفتگوی ویژه‌ای با برنسا ساعت منتشر کرده که ایشون بازیگر نقش فاطمه گل هست که در ایران سریالش مورد توجه قرار گرفته. پشت پرده سریال های ترکیه‌ای هم یکی از گزارش‌هایی است که در هفت نگاه منتشر شده. و البته بخش ویژه‌ای رو هم این ماهنامه اختصاص داده به انتقاد هنرمندان ایرانی یا برخی از هنرمندان ایرانی از سریال‌های ساخت ترکیه، که در یکی از این گفتارها نیکی کریمی گفته مضامین جاری در سریال‌های ترکیه به فیلم‌های ایرانی هم راه پیدا کرده و مجید مجیدی کارگردان سینما هم گفته سریال‌های ترکیه‌ای همانند اختاپوسی به خانواده‌های ایرانی چند اندازه.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
بدون هر گونه درنگی با بردیا افشین همراه میشیم برای گذری به جهان موسیقی. بار دیگه یادآوری میکنم در انتهای برنامه امروزش بردیا ترانه از گوگوش، تازه ترین ترانه گوگوش رو انتخاب کرده که خواهید شنید.
سلام، جمعه است مثل اغلب آخر هفته ها نگاهی می کنم به هفت روز گذشته و مهمترین رویدادهای موسیقی رو در ایران مرور می کنم. در این هفته فضای فرهنگ و هنر کشور سخت تحت تأثیر یک اتفاق موسیقایی بود و اون برگزاری 30 دوره از جشنواره بین المللی موسیقی فجره، رویدادی که به جرأت میشه گفت مهمترین اتفاق در تقویم سالانه موسیقی ایرانه. اجراهای این دوره از این جشنواره از جمعه پیش از 24 بهمن آغاز شد و تا دیروز پنجشنبه هم ادامه دار بود. در این اجراها 120 چهره و گروه متفاوت در بخش‌های مختلف جنبی و بخش رقابتی در تهران در 7 تالار و همزمان با تهران در چند استان دیگه مثل لرستان، خوزستان، کوکیلویه و بویراحمد، فارس، گلستان و البرز به روی صحنه رفتند. امروز مراسم پایانی جشنواره موسیقی فجر برگزار میشه.
اسمار دست بلا سیادگاری سیادگاری
امروز از ساعت 7 بعد از ظهر در تالار وحدت تهران مراسم پایانی 30 دوره از جشنواره بین المللی موسیقی فجر آغاز میشه. طبق معمول هم در این مراسم برندگان بخشای رقابتی در شاخه های کلاسیک ایرانی، کلاسیک غیر ایرانی، گروه نوازی و پایان نامه موسیقی معرفی میشن و به علاوه اینها امروز از مرجان قنبری مهر، اردشیر کامکار، محمد علی بهمنی و فخرالدین فخرالدینی به پاس سالها فعالیت فرهنگی و هنریشون تقدیر میشه.
علمان 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 شوتاریه خدا کشتم برشتم یار کهباری خدا کشتم برشتم یار کهباری علمان 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 شوتاریه
اینو توضیح بدم که در این دور از این جشنواره پریشب چهارشنبه در تالار وحدت از پروین بهمنی هم تقدیر شد، هنرمند و پژوهشگر برجسته موسیقی محلی و نواحی ایران، موسیقی مردمان قشقایی. خانم بهمنی این روزها با بیماری سرطان مبارزه میکنه. مراسم تقدیر از او همزمان با اجرای زندگی گروه سازینه نواحی ایران رخ داد. گروه سازینه نواحی ایران درآمد اجرای خودش رو به کمک به هزینه های درمانی خانم بهمنی اختصاص داد. سازینه نواحی ایران گروهی است به سرپرستی پیمان بزرگنیا و در همین اجرای اخیرش نغمه‌های شاد رو از مردمان ترکمن، مازندران، لرستان و آذربایجان اجرا کرد، اون هم با حضور هنرمندان به نام این مناطق. این یکی از اجراهای جالب توجه این دوره از جشنواره بود. یادآوری کنم پیمان بزرگنیا هنرمند و پژوهشگر موسیقی محلی و نواحی ایرانه و اون چه که در ابتدا شنیدیم قطعه‌ای بود به اسم های شیرین شیرین از مجموعه موسیقی نواحی ایران، موسیقی ایل بختیاری جلد سوم، اثری که به کوشش پیمان بزرگنیا گردآوری شده و حالا ما هم به قطعه دیگه از همین مجموعه گوش میدیم از ترانه‌های جشن و سرور ایل بختیاری، قطعه‌ای به نام سکین شهباز.
ای کره چو او باز پلنگ تا آراز به غیرتت ای کر موی کنا آمنا به غیرتت ای کر موی کنا آمنا بیا به مه ای دونی کره چو او باز بیا به مه ای دون پیره چو او باز دل ای کن
در حالی که جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر توجه ها رو به خودش جلب کرده بود، ماجرای اعمال محدودیت ها بر هنرمندان موسیقی زن در ایران ادامه دار بود. در این هفته گزارش شده یک شنبه در اصفهان به هنگام برگزاری کنسرت چرا رفتی، کنسرتی با آواز همایون شجریان و آهنگسازی طهمورث پورناظری، عده‌ای از تندروهای مذهبی به برگزاری این اجرا اعتراض کردند و به نظر میاد هدف اعتراض‌ها حضور سه زن نوازنده بر روی صحنه بود. با این حال با وجود اعتراض‌های شدید این عده، این کنسرت هم یک شنبه و بعداً دوشنبه برگزار شد. البته مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان محمد قطبی هم در واکنش به حرکت افراطی تندروها و در حمایت از هنرمندان موسیقی نامه‌ای را منتشر کرده که برخی از رسانه‌های ایرانی از اون به عنوان بیانیه کم سابقه یاد کردند. آقای قطبی در نوشتش از این گفته که اجرای همایون شجریان اجرایی بود قانونی و با حمایت صریح شخص آقای استاندار و اجرایی بود که نشان از اقتدار آواز ایرانی و موسیقی محلی داره. او گفته اونها که اعتراض دارن یا قانون رو نمیشناسند یا خودشون رو بالاتر از قانون میدونند.
من به روی تو دل سپرده ام، من به روی تو در دل من است آرزوی تو.
و روز آغازین این هفته شنبه، روز ولنتاین بود، روزی که خیلی ها اون رو در سراسر دنیا گرامی می دارند، روز ابراز عشق. گوگوش خواننده اسطوره‌ای و کهنه‌کار موسیقی پاپ ایرانی در این روز آهنگ و ویدیوی تازه رو منتشر کرده به نام عشق. به نظر میاد که نظر طرفداران پرشمار گوگوش به این آهنگ جلب شده. خیلی ها اون رو با آثار دوران باشکوه فعالیت گوگوش در دهه 50 خورشیدی مقایسه کردن و البته برخی هم بودن که این قیاس رو درست ندونستن. به هر حال ما به این آهنگ توجه میکنیم، اثری ساخته نیکان با ترانه از بابک صحرایی، عشق با آواز گوگوش.
هرگز خوب نمیشه عشق، یعنی تموم زندگی تو آتیش عشق.
صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه. وعده ما با شما فردا همین ساعت همینجا.